من ابراهیمی هستم با خبرهای ساعت 11 رادیو سلامت در خدمت شما خواهم بود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت تامین اجتماعی از وزارت بهداشت 5000 میلیارد تومان طلب دارد و بدهی ما به بیمارستان‌های دولتی کمتر از 8000 میلیارد است. آقای موسوی با اشاره به میزان بدهی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها افزود درمان و خرید خدمات راهبردی این سازمان باید به گونه‌ای باشد که خدمات به مردم برسد و قطعاً در این خدمات رسانی بدهی‌های ایجاد شده و باید آنها را پرداخت کنیم. وی درباره میزان بدهی‌های تأمین اجتماعی به بخش درمان دولتی گفت بدهی ما به بیمارستان‌های دولتی کمتر از 8000 میلیارد است. ما امروز در بخش درمان طلبکار هستیم نه بدهکار، به ویژه در حوزه بیمارستان‌ها و وزارت بهداشت. از زمان آغاز کرونا نیز تا کنون حدود 8000 میلیارد تومان هزینه درمان کرونا پرداخت شده است و حدود 300000 نفر نیز در ایام همه‌گیری کرونا درمان شده‌اند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به میزان مطالبات این سازمان از غذا و دارو گفت امروز حدود 2500 میلیارد تومان از محل تفاهم نامه دارویی از سازمان غذا و دارو طلبکار هستیم. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به دیگر مطالبات این سازمان اشاره کرد و گفت حدود 1500 میلیارد تومان در قالب تفاهم نامه بیماری‌های خاص از سازمان بیمه سلامت طلب داریم و بیمه سلامت ادعا می‌کند که سازمان برنامه و بودجه به او پرداخت نکرده و او هم پرداخت نمی‌کند. تشخیص همزمان سه نوع بیماری ویروسی با PCR پیشرفته. شرکت زیست فناور و دانش بنیان کوانتوم دی ایکس آزمایش PCR پیشرفته ای رو انجام میده که نیم ساعته علاوه بر تشخیص ویروس کرونا، آنفولانزا و ویروس همگام تنفسی RSV رو هم تشخیص میده. ویروس RSV یک ویروس تنفسیه که کودکان یک روزه تا دو ساله رو درگیر میکنه و علائم اون در نوزادان شدید تره. نمونه های قبلی آزمایش PCR کووید 19 برای تجزیه و تحلیل حتما باید به آزمایشگاه ارسال می شد، اما این نوع آزمایش نیاز به ارسال به آزمایشگاه نداره و در محل آزمایش بررسی می شن. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاری می کنم. شنونده یه بخش بعدی خبر رادیو سلامت در ساعت 19 باشید.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی، و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
امروز نشستن‌های طولانی بر روی صندلی‌های غیر استاندارد اداری موجب بروز عارضه‌های چون زانو درد و تعریق در ناحیه کفی و پشتی صندلی می‌شود. صندلی T50 جوان با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه مناسب زانوها و با بافت توری در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تعریق جلوگیری می‌کند. این قرم جوان است. مبلمان اداری جوان.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بگذار برایت از عشق بگویم. عشق در عطر خوش غذای مادر است. عشق را در دستان صبور پدر دیدم. عشق شنیدن صدای خنده فرزندان است. از خانه میگویم، همون جایی که عشق در آن به دنیا می آید. خانت گرم به مهر.
نرگس خانوم
جانم،
میگم ما 2 دقیقه اومدیم خودتو ببینیم، ما همش بالای چارپایه ای.
چی کار کنم؟ چند وقت گوشه این پرده رو اعصابمه، بعد درستش میکردم.
مواظب باش عزیزم.
وای تو رو خدا نرگس، تو چجوری آخه جرأت میکنی؟ بابا بیا پایین، رفته بالای چارپایه، من جای تو سکته کردم. کم استرس داشته باش دختر، هرس همه چی رو میخوری تو.
بذار من بگیرم چو. بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین.
آخه درست شد، خیالم راحت شد. خوب شد؟
آره عالی،
خدا قوت پهلوان.
خدایا از دست تو نرگس. آه هرس نخور تو دختر.
بابا نیلوفر خانم،
نرگس راست میگه ها،
استرس اصلا برای شما خوب نیست دخترم، برای هیچ کس، مخصوصا شما.
چی کار کنم والا، من دست خودم نیست آخه.
اتفاقا جالبه بگم، من چند دقیقه پیش داشتم تو گروه همکارام میگشتم، یادم چند وقت قبل یه مطلب خیلی خوب درباره بیماری MS فرستاده بودم برام، من اونو فرستادم برای نرگس. یادته گفتم برای دوستت بفرستی درباره استرس هم نوشته.
ببین نرگس جان بخون ببینم، شاید به درد همسایه‌ام بخوره مطلب.
چشم چشم، با اجازه بابا جان.
اونو که برای آره اونو بخون. آره آره
خب نوشته که عشق یکی از نیازهای اساسی زندگیه. بدون شک عشق و حمایت در محیط خانواده یکی از بهترین شیوه ها برای آرامش، کاهش تنش و کاهش پریشانی است. در تحقیقات ثابت شده افرادی که همراه خانواده زندگی می‌کنند در مقایسه با آنهایی که به تنهایی زندگی می‌کنند فشار خون پایین‌تری داشته و کمتر به بیماری مبتلا می‌شوند و سریع‌تر بهبود می‌یابند. بنابراین قدرت و فواید محبت کردن را دست کم نگیرید. برای همین شما همش میگید
بله. هم دیگه مهربون‌تر باشید. بله.
عشق و محبت خود را به همسر، فرزندان و اعضای خانواده خود ابراز کنید.
خب اینکه شکی نیست.
بله. عشق معجزه میکنه واقعا. خب ادامه، روش‌های متعددی وجود دارد که شما میتوانید به واسطه ی آنها شیوه زندگی خود را برای افزایش مقاومت در برابر استرس تغییر دهید.
خب
اگر سالم و تندرست باشید به خود احساس خوبی خواهید داشت، اعتماد به نفس شما افزایش خواهد یافت و میزان تحریک پذیری، خشم و خصومت کمتری خواهید داشت. بازنگری شیوه زندگی میتواند رژیم غذایی، مصرف محرک‌ها یعنی کافئین و نیکوتین، وزن بدن، سلامت و ورزش و همچنین خواب و استراحت را تحت تأثیر قرار دهد.
بله بله واقعا این که میگن سبک زندگی سالم همینه، خیلی هم مهمه
که من دارم خدا رو شکر. عزت نفس همان ارزیابی است که ما به عنوان یک انسان از ارزشمند بودن خود داریم. این ارزیابی بر اساس شایستگی، اهمیت، موفقیت و دوست داشتنی بودن خود انجام می شود. داشتن احساس خوب به خود که همان عزت نفس بالاست استرس را کاهش می دهد. تغییر تصور از خود را آنطور که می بینید به معنای مرور و بازنگری تمام جنبه های زندگی بدانید. خطاها و اشتباهات خود را بپذیرید و سعی در رفع آنها داشته باشید. از ظرفیت ها و توانایی های خود در این زمینه استفاده کنید. سعی نکنید آنطور که دیگران میخواهند عمل کنید.
یه بار دیگه
سعی نکنید آنطور که دیگران میخواهند عمل کنید.
آفرین. آره. متاسفانه کاری که خیلی آمون میکنیم.
بله بله.
برای دیگران داریم زندگی میکنیم. بله. خب.
آراسته بودن، احساس تندرستی و تناسب اندام داشتن، لبخند زدن، شوخ طبع بودن، خود و زندگی را سخت نگرفتن، نیلو فرخانیان شجاع بودن، همگی راه‌های افزایش اعتماد به نفس هستند.
چقدر قشنگ. آراسته بودن، احساس تندرستی و تناسب اندام داشتن، لبخند زدن، شوخ طبع بودن، خود و زندگی را سخت نگرفتن و شجاع بودن، واقعا همه اینا چه توصیه‌های بجاییه. چقدر
شادم بتونه انجام.
آره، قابل توجه نیلو فرخانیان. یه نکته مهم، کاهش دادن رفتار نوع A هستش.
رفتار نوع A؟ رفتار نوع A دیگه چی؟
الان عرض میکنم خدمتتون. افراد نوع A به واسطه عقاید، نگرش‌ها و عادت‌هایشان غالبا موقعیت‌ها رو به عنوان تهدید در نظر می‌گیرند، در حالی که هیچ تهدیدی واقعی وجود ندارد. ترافیک سنگین یا صف خرید که کند حرکت می‌کند تهدید محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند در افراد نوع A موجب تحریک عصبانیت و رفتارهای پرخاشگرانه شود. همانطور که رفتار نوع A یاد گرفتنی است، می‌تواند فراموش شدنی هم باشد. آرام باشید. عجله نکنید. چرا با زمان رقابت می‌کنید؟ در هر زمان یک کار خاص را به عهده بگیرید و از انجام دادن آن لذت ببرید. زمانهای انتظار را با فعالیت‌های پر کنید. اشتباهات جزئی خود و دیگران را بپذیرید. درباره چیزهایی که نمی‌توانید نقشی در انجام دادن یا رفع آن داشته باشید عصبانی نشوید. سعی کنید شنونده خوبی باشید. آرام شدن را بیاموزید، به اطرافتان بنگرید و از طبیعت و محیط اطراف خود لذت ببرید. برای شاد بودن و تفریح بازی کنید، نه برای رقابت. رژیم غذایی متعادلی داشته باشید و مراقبت زیادی از میزان مصرف چربی خود هم داشته باشید. میزان مصرف فیبر خود را بررسی کنید. مواد معدنی، ویتامین سی، به کمپلکس کافی نیز مصرف بکنید و هر شبانه روز حداقل 4 لیوان آب بنوشید. صبحانم که حتما بخورید.
چه توصیه خوب، واقعا به جایی بود.
آره واقعا. ممنون نرگس.
ممنون نرگس که عزیزم یه بخش ماجراست اینکه شما انقدر استرسی نباشید، ویبره نباشید.
خب نرگس نیست
دیگه، خودت باشه عزیزم.
ممنون نرگس. البته اینو بابای نرگس برای نرگس همین الان برای نیلوفر خانم ارسالش کن که داشته باشه بچه‌ها.
همین الان.
آره مرور بکنه.
سند تو نیلوفر.
بفرست.
ارسال میشه.
ممنون. ولی واقعا همه اینا توصیه‌های بسیار خوب و مهمیه. ان شاءالله که حالا
امیدوارم همه بتونم انجامشون بدم.
آروم بگیر دیگه دختر.
چیزای سختی نیست، یعنی همه به راحتی میتونن اینا رو انجام بدن.
همه استرس گرفتن.
خیلی متشکریم از همراهی تک تک شما همسایه‌های عزیز و نازنین، به ویژه شمایی که مثل همیشه لطف دارین به خونه زندگی خودتون و از همسایه‌های خاموش ما نیستین، فعالین، دارین مشارکت میکنید. همیشه میگم فرقی نمیکنه پیام، تلفن یا در صفحمون در فضای مجازی، مهم اینه که تجربهاتون رو از ما دریغ نکنید. همیشه گفتم یک جمله کوتاه هم اگر به ذهنتون میرسه حتما برای ما ارسال کنید. مطمئن باشید همون جمله کوتاه شما برای عزیزی که شاید موضوع امروز مشکلش باشه میتونه خیلی کمک بکنه. ما امروز داریم در مورد بیماری MS صحبت میکنیم و گفتیم که اصلا اگر خود شما تجربه این بیماری رو دارید یا تو اطرافیانتون تو خانوادهتون فردی رو دارین که ام اس داره، میخواییم ببینیم که چجوری باش رفتار میکنید، چجوری بهش حس آرامش میدین، بهش حال خوب میدین. این راهکاره رو حتما به ما بگین. تعدادی از پیام های شما رو مرور کنیم. خانم شکوفه از میبودی از گفتن سلام عزیزان خونه زندگی، با افتخار و اشتیاق همراهتون هستم، آرزوی سلامتی براتون دارم، خیلی هم سپاسگزارم به خاطر موضوعی که انتخاب کردین. خواهش میکنم، منتظریم که تجربه شما رو هم بشنویم. سلام عزیزان خونه زندگی، شناخت زیادی از این بیماری ندارم اما هیچ کسی ترحم کردن رو دوست نداره، خیلی عادی و دوستانه رفتار کنیم، بیشتر مراقب کلماتی که میگیم باشیم. انشالله که خدا همه بیمارا رو شفا بده. الهیامی خانم فیروزه شیراوند از رومشکان، همسایه پلاک 5321 ما. سلام به خونه زندگی، صبحتون بخیر، صبح شما بخیر. بیماران ام اس سی هر چقدر مشغولیت کاری داشته باشن بیشتر سرگرم میشن، کمتر با این بیماری درگیر میشن و بهش فکر میکنن. یکی از اقوام دور ما این بیماری رو دارن. این پیام رو خانم سبا از ستارخان تهران فرستادن. عزیزی نوشتن که با سلام، مراقبت از بیماران مبتلا به ام اس در منزل به دلیل غیر قابل پیشبینی بودن این بیماری و علائم آزاردهندش مستلزم آگاهی و کسب اطلاعات دقیق از چگونگی مواجهه با اونه. شایع ترین نوع بیماری عصبی مزمن ام اس که روی سیستم عصب مرکزی اثر میذاره، باعث اختلال یا توقف سیگنال های عصبی میشه. زنان حداقل 2 تا 3 برابر بیشتر از مردان در معرض ابتلا قرار دارن و میشه کیفیت زندگی بیماران رو با رفتارهایی که ما داریم تحت تاثیر قرار بدیم. خب اتفاقا ما همین رفتارها رو میخوایم دیگه، راهکار بگین. خواهش میکنم. خانم سپیده سراج همدانی از اهواز با پلاک 5324. اینا تعدادی از نظرات قشنگ شما همسایه های عزیز بود. کلی فرصت دارین، اگرم سوالی هم دارین در مورد موضوع سوالاتتون هم ارسال کنید که انشالله در پایان وقتی با کارشناسمون گفتگو میکنیم بتونیم پاسخگوی سوالات شما همسایه های عزیز باشیم. 30102-2265-2876 هم که شماره تلفنمونه. بی صبرانه منتظر شنیدن صدای قشنگتون و دیدن پیام هاتون هستیم.
وقتی از دور میاد دلم میلرزه، حس چشمات به همه دنیا میارزه. وقتی از دور میاد هوایی میشم، خالی از دلتنگی ها تنهایی راحتم کن از تنهایی. بگو همیشه این جای از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا، با تو به دنیا میخندم، توی امید آیندم، فقط به تو دل می‌بندم.
خیره میشم بازمون به همیشه اینجای از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا
میگم که مامان جونم چی داره میخونه؟
جان چند تا کتاب خریده بودم، یکیشو خیلی زود تموم کردم، آوردم برات که تو هم بخونی.
نیلوفر در جریانی که مامانم کارش پژوهش و کتابه.
به به، آره عزیزم یادمه، من که خیلی کتاب دوست دارم.
آفرین واقعا، باریکلا. چه سبک کتابی؟
بیشتر رمان دیگه، ترجیحاً عاشقانه.
خب دیگه پس کلا راست کار خودته نیلوفر جون، تقدیمش میکنم به خودت.
مامانم
جان،
بابا به شما هم یک کتاب آشپزی هدیه می شود.
بابا شوخی کرد، شوخی کرد، جدی نگی. خب حالا بذارین کتابمو معرفی کنم. من پیش از تو با عنوان اصلی می بی فور یو، اثری از جوجو مویز، نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی که از سال 2002 به نوشتن رمان‌های عاشقانه مشغوله. این کتاب در سال 2012 منتشر شده که میشه گفت یکی از محبوب ترین کتاب های جوجو مویز در ایرانه.
بله. چه اسم قشنگی.
قصه چیه مینا؟
آها خب بذارید از روی مقدمش بخونم. ماجرای این کتاب با حادثه‌ای که برای ویل ترینر اتفاق میفتد شروع میشود. ویل ترینر پسری از طبقه بالای جامعه است که متخصص امور مالی است. او ورزشکار است، ماجراجو، اهل سفر و عاشق است. او وضعیت مالی بی‌نظیری دارد. از آن دسته از آدم هاست که تا به حال کمبودی در زندگی نداشته و هر چه می‌خواسته به دست آورده است. حادثه مهم رمان در سال 2007 رخ می‌دهد و نویسنده به طور خلاصه آن را شرح می‌دهد. باران به شدت می‌بارد و ویل بعد از اینکه به قصد انجام دادن کارهای خود دوستش لیسا را ترک می‌کند، در خیابان با یک موتور سوار تصادف می‌کند. تصادفی که باعث می شود دچار آسیب در مهره های 5 و 6 ستون فقرات شود و فلج شدن دست و پاهای او. پس از این اتفاق ادامه کتاب از سال 2009 روایت می شود، جایی که شخصیت لویزا کلارک به داستان اضافه می شود، دختر 26 ساله‌ای که زندگی بسیار متفاوتی با ویل دارد. لویزا بسیار ساده است، تا به حال سوار هواپیما نشده، دنیا را ندیده، لباس‌های عجیب و غریب می‌پوشد و در یک خانواده فقیر زندگی می‌کند. لویزا در حالی که سخت تلاش می‌کند شغل خود را حفظ کند، با نقل مکان کردن رئیسش به استرالیا بیکار می‌شود و مجبور است به دنبال شغل تازه‌ای باشد. پس از یک سری اتفاقات او به عنوان پرستار ویل استخدام می‌شود. در ظاهر وظیفه او انجام دادن کارهای ساده است. او باید در غذا خوردن به ویل کمک کند، برایش نوشیدنی فراهم کند، فیلم مورد نظرش را پخش کند، مراقبش باشد مشکل خاصی برای او پیش نیاید و کارهایی از این قبیل. ویل یک پرستار تخصصی هم دارد و نقش لویزا کمکی است، اما در اصل وظیفه لویزا این است که مانع از افسردگی بیش از حد ویل شود، کاری که لویزا هیچ ایده‌ای برای انجام دادن آن ندارد. اما
چی؟
اما دیگه لو میره دیگه ادامهش، بعد بخونی خودتون.
به نظرم از اینجا به بعد قصه‌اش عاشقانه میشه. آره
حالا
به نظر من از اینجا به بعدش دیدی
حالا بخونی خودتون تا متوجه بشین دیگه خوشتون میاد. من توصیه میکنم بخونی.
اسمش چی بود یک بار دیگه؟
من پیش از تو.
آها،
آره، می بیفور یو.
سیار
Thank you.
خب متشکرم از اینکه همچنان هستین، از اینکه همچنان دارین مشارکت میکنید و چقدر پیام های قشنگی از طرف شما همسایه های عزیز مثل همیشه دریافت شده. در تکمیل صحبت های قشنگی که تا این لحظه داشتین، میخواییم گفتگو کنیم با کارشناس امروز خون زندگی و به صورت علمی و اصولی و درست در یاد بگیریم، مخصوصا بخش نوع رفتارمون با افراد مبتلا به MS رو. میخوام گفتگو کنم با افتخار با یکی از دوستان و همراهان و کارشناسان قدیمی خون زندگی، جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس استاد دانشگاه. آقای دکتر ابراهیمی مقدم سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدیم به خون زندگی، خوشحالیم صداتون رو میشنویم.
زنده باشید. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت همه همسایه خوب، همه همراهان صمیمی. انشالله که همیشه سالم باشید.
سلامت باشین. شما خوبی؟
الحمدلله منم خیلی خوبم،
خدا رو شکر. انشالله همیشه سلامت باشین.
اصلا خوبی بیشتر من به خاطر اینکه دیروز شما رو یه نظر دیدم، خدا خیلی روحم تازه شد.
قربون شما برم، ما هم هر وقت شما رو میبینیم انرژی میگیریم.
زنده
باشین. آقای دکتر ابراهیم مقدم، امروز داریم در مورد افراد مبتلا به بیماری MS صحبت میکنیم که حالا یه مقدارم متاسفانه شویش تو کشور ما زیاده، خیلی اهمیت پیدا میکنه چون داره زیاد میشه، اینکه ما بدونیم با این افراد چجوری باید رفتار بکنیم. اول خیلی دوست دارم بریم سراغ خود این افراد، افراد مبتلا، و اینکه اصلا شرایط روانیشون باید چجوری باشه، اینکه استرس چقدر میتونه توی این افراد تاثیرگذار باشه. حالا یکی از دوستان نرگس امروز تو خونه زندگی ماست و حالا خودش هم مبتلا به این بیماری، خیلی استرس داره. نرگس گفتش که بابا امروز حتما در مورد این مسئله صحبت بشه. گفتم قطعا با کارشناسمون در مورد مخصوصا بحث استرس صحبت میکنیم. بعد برسیم به اطرافیان، اینکه رفتار ما اطرافیان با فردی که اگر تو خانواده‌مون مبتلا به این بیماریه چه جوری باید باشه. در خدمتتونم آقای دکتر.
ابتدا میکنم، من ابتدا اگر که اجازه بفرمایید خیلی کوتاه عرض بکنم که ساختار عصبی ما، حالا اونی که مردم میگن اعصابم خورده یا عصبی شدم منظور نیست، اون یک اصطلاح و یک غلط عامیانه است، چون عملا ما اعصابمون خورد نمیشه. اعصاب شامل مغز و ستون فقرات پوست نخاع قرار گرفته است، اون نخاعه و مغزه. لذا بیماری مرتبط با اعصاب بیماری مرتبط اونایی که روانی هست. اگه من عصبی میشم به همین باید بگم مشکل روانشناسی پیدا کردم، معمولا خب نمیگن چون به نظرتون میاد یک انگ باشه.
درسته.
علی حال زمانی که پیام ها رو میخواد از اندام ها مثلا دست و پا به مغز بره، مثلا شما پاتون روی چیز تیز میذارید یا دستون به چیز داغ میخوره، پیام باید به مغز بره.
بله.
یا برعکس پیام از مغز باید به اندام ها بیاد. مثلا شما دور رانندگی میکنید، یه باره بچه میپره جلو ماشین، مغز شما باید سرون بده، شما محکم پاتون رو بر روی پدال گاز بردارید روی ترمز بشه.
درسته.
این پیامی که میره باید خیلی سریع بره، چون برای حیات برای بقا خیلی لازمه که سریع بره. از کانال‌هایی که عبور میکنه، از اون رگ‌های دهانم رو عصبی که عبور میکنه، از اون مسیرهای عصبی که عبور میکنه، اونایی که باید خیلی سریع بره و برای بقا لازمه، اونجاها روشون یک علاقهایی وجود داره که من بخوام ترسیم کنن از اون تو ذهنشون. مثل شما چند تا مثلا فرض بفرمایید سوسیس رو بردارید و یه سیخ مثلا فرض کنید جگر از داخلش رو رد بکنید، یه جاییش فرو رفته است، جاییش برآمده است.
بله.
داخل اون سیستم عصبی ما اون فرورفتگی و برآمدگی وجود داره، پیام های عصبی از این گره، از این فرورفتگی به فرورفتگی دیگر اصلا میجهند و باعث میشه که سرعتشون افزایش پیدا بکنه، که حالا به این گره گره رانندگی گفته میشه، اون قلاف هم قلاف میلین گفته میشه. حالا اگر این قلاف ها آسیب ببینند در اثر هر چیزی، مثلا فرض کنید بذاری ژنتیکی خود ایمن، مثلا فرض بفرمایید چربی ها حل بشن، چربی حل کنه یا موادی از این دست، این قرافه که حل بشه عملا مشکل MS داره استدهان به وجود میاد و باعث میشه که در درجه اول این انتقال پیام ها اونطور که باید شد